ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. یک شنبه 22 شهریور ماه سال 1394 خورشیدی برابر با 13 ماه سپتامبر سال 2015 میلادی است و این مجله شبانگاهی رادیو فرداست. شب همگی شما در ایران و منطقه بخیر و یک سلام گرم به همه شما شنوندگان خوبمون که از گوشه و کنار جهان به ما پیوستید و اوقات دیگری رو به جز شبانگاه میگذرونید. همگی به مجله ما خوش آمدید. الهی روانشاد هستم، شما رو در این مجله 30 دقیقه همراهی میکنم و همکارم حسین قویمی رو هم اینجا در استودیو داریم با دستی پر از خبر و البته که میشنویم تازه ترین خبرها رو.
با درود فراوان، وزیر کشور آلمان توماس دمیزیر شامگاه یکشنبه گفت پناهجویان دیگر نمیتوانند کشور میزبان خود را انتخاب کنند و اعضای اتحادیه اروپا باید مقررات این اتحادیه را برای ثبت نام پناهجویانی که ابتدا وارد این کشورها میشوند رعایت کنند. بر اساس کنوانسیون ژنو پناهجویان باید در اولین کشور امن خود را معرفی و تقاضای پناهندگی کنند. کنوانسیون 1951 ژنو در مورد آزادی و حقوق اولیه پناهجویان و یکی از مهمترین پیمانهای بشردوستانه درباره مهاجران است. ساعتی پیش از این شهردار مونیخ گفته بود مقام‌های این شهر آلمان با چالش بزرگ پذیرایی و جابجایی موج پناهجویان سوری مواجهند. وزیر کشور آلمان میگوید اتحادیه اروپا باید بی ارادگی در مقابله به گفته او افزایش جنایت در سوریه را کنار بگذارد و دست به بازبینی استراتژی خود در برابر کشمکش و مناقشه آن کشور بزند. توماس دمیزیر وزیر کشور آلمان روز یکشنبه در مصاحبه‌ای با روزنامه تاگ‌اشپیگل گفته است مقابله در برابر بشار اسد دیکتاتور سوریه و گروه حکومت اسلامی بدون اراده لازم پیش نخواهد رفت. او افزوده است ما نباید در حالی که جنایت می شود تنها به نظاره بنشینیم. در این حال آقای دمیزیر به این پرسش که آیا اتحادیه اروپا باید نیروی زمینی نظامی به سوریه بفرستد پاسخ منفی داده است. یک روز پیش از انتشار گفته‌های وزیر کشور آلمان، انگلا مرکل صدر اعظم این کشور گفت که او و کشورهای دیگر اروپایی باید با روسیه و آمریکا برای حل بحران سوریه همکاری کنند. سازمان دیدبان حقوق بشر سوریه میگوید بنابر اطلاعاتی که از منابع داخلی به دست آورده روسیه در حال ساختن باند فرودگاه جدیدی در لازقیه از مهمترین پایگاه‌های حکومت بشار اسد است. گزارش روز یکشنبه سازمان دیدبان حقوق بشر سوریه در ادامه خبرهای اخیر در مورد فعالیت‌های تازه نظامی روسیه در حمایت از حکومت دمشق منتشر می‌شود. بر پایه این گزارش در هفته‌های گذشته هواپیماهای نظامی که عامل ادوات نظامی و 100 نفر از مستشاران نظامی روس بودند در فرودگاه نظامی لازقیه به زمین نشستند. روسیه و ایران از متحدان اصلی حکومت بشار اسد رئیس جمهوری سوریه هستند. در ایران سعید جلیلی رئیس تیم سابق مذاکرات اتمی ایران میگوید که توافق اتمی وین بیش از 50 منفذ و دریچه بازرسی و دسترسی بیگانگان را به گفته او بر روی حیطه‌های نظامی و حساس کشور گشوده است. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، حسین نقوی حسینی نماینده مجلس و سخنگوی کمیسیون ویژه برجام با اشاره به گفته‌های سعید جلیلی در جلسه روز یکشنبه گفت به اعتقاد آقای جلیلی حتی پس از اجرای توافق اتمی وین بسیاری از تحریم‌ها علیه ایران باقی می‌ماند و هیچ یک از تحریم‌های آمریکا لغو نمی‌شود. بر اساس توافق اتمی وین، آمریکا تحریم‌های ذکر شده در این توافق از جمله تحریم‌های مالی و فروش نفت ایران را متوقف می‌کند. خانم الهه،
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از حسین قویمی می‌شنیدیم و گزیده‌ای از آنچه در این مجله شبانگاهی براتون گردآوری شده. روز یکشنبه سعید جلیلی در کمیسیون ویژه بررسی برجام در مجلس باز هم از توافق هسته‌ای وین انتقاد کرد.
اون چه که این روزها در کمیسیون ویژه برجام شاهد هستیم در واقع یک نمایش کاملا سیاسی تبلیغاتی است که حالا نقش اولش رو به سعید جلیلی دادند.
وزارت کشور جمهوری اسلامی اعلام کرده که صندوق‌های شفاف آرا برای استفاده در انتخابات مجلس به تایید شورای نگهبان رسیده است.
وقتی که آقای روحانی این مسئله رو مطرح کرد به معنای این بود که به نوعی بخشی از انتقادات ملایم نسبت به مسئله تقلب در انتخابات سال 88 رو دوباره داره بازگویی میکنه.
آنچه که در ایران با زمین خاری شروع شد با کوه خاری ادامه یافت و بالاخره دریا خاری هم به آن اضافه شد حالا به کویر خاری رسیده است. همه اینها و بیش از اینها در همین دقایق پیش رو، همچون همیشه همراه ما باشید. کمیسیون بررسی توافق هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهانی در مجلس شورای اسلامی که تحت عنوان کمیسیون برجام کار می‌کند، روز یکشنبه بار دیگر با رئیس سابق تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران به بررسی توافق اخیر پرداخت و این بار هم سعید جلیلی از توافق هسته‌ای وین انتقاد کرد. بیشتر بشنویم در همین زمینه از همکارم وحید پوراستاد.
سعید جلیلی دبیر سابق شورای عالی امنیت ملی ایران بار دیگر در جلسه کمیسیون برجام مجلس به انتقاد از توافق اخیر هسته‌ای ایران پرداخت و گفت بیش از 50 منفذ و دریچه بازرسی و دسترسی بیگانگان بر روی حیطه‌های نظامی و حساس کشور باز شده است. دیگر انتقاد سعید جلیلی در کمیسیون برجام این بود که ایران در قبال اطمینانی که به صلح‌آمیز بودن روند فعالیت‌های هسته‌ای خود در برجام به طرف مقابل داده، اما نتوانسته لغو تحریم‌ها که خواسته اصلی رهبر جمهوری اسلامی بوده را به دست بیاورد.
اتحادیه اروپا تحریم‌هایی که دارد ساختارش رو حفظ می‌کنه، قوانینش رو برخیش رو تعلیق می‌کند و برخی رو حتی تعلیق هم تا 8 سال نمی‌کند. حالا اونایی که حتی تا 8 سال دیگه حتی تعلیق هم نمیشود، نمیگیم لغو، تعلیق، اونا چیست؟ یکی توقیف دارایی 224 شخص حقیقی و حقوقی، یکی تحریم سویفت، یکی تحریم خدمات و سوخت رسانی به کشتی ها و بازرسی محموله کشتی ها و هواپیماهای باری در موارد دلخواه، تحریم خدمات تعمیر و نگهداری هواپیماهای باری در موارد دلخواه، تحریم اقلام و فناوری دو منظوره و هسته‌ای، تحریم فلزات، تحریم نرم افزار و تحریم تسلیحات و برخی چیزهای دیگه. اهمش این هاست.
با وجود این انتقادها از سوی سعید جلیلی، اما روز یکشنبه بهروز نعمتی نماینده مجلس در ابتدای کمیسیون برجام به انتقاد از عملکرد گذشته سعید جلیلی پرداخت.
من فکر می‌کنم خب آقای دکتر جلیلی استاد ما زحمت کشیدن، تیمشون هم خیلی زحمت کشیده، ولی 6 سال همین مسئولیت مذاکرات با آقای دکتر جلیلی و تیمش بوده. من وقتم تمام شد آقای نجابت، شما میتونید صحبت کنید.
نه شما تذکرتون رو بدید.
ایشون 6 سال بالاخره مسئول مذاکرات بوده، یک بار یک گزارشی رو در همین مجلس و مجلس قبل ارائه نکردن. واقعا کمیسیون چطور دیده که مثلا این برادر بزرگوار بیاد مثلا وقت مجلس رو بگیره، بعد عرضم به حضور شما بخواد مثلا گزارشاتی بده که حتی یک بار هم در این مجلس گزارش نداده.
چند روز پیش غلام علی جعفری ایمن آبادی نماینده مجلس به خبرگزاری ایلنا گفته بود در کمیسیون برجام تیم سعید جلیلی را به تعبیر او حلوا حلوا می کنند، در حالی که 6 سال تیم او مذاکره کرد و به تعبیر او هیچ دستاوردی جز تعدد قطعنامه‌های سخت نداشت. اما به تعبیر آقای جعفری ایمن آبادی با تیم هسته‌ای فعلی با بدترین الفاظ صحبت می شود. مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان:
اون چه که این روزها در کمیسیون ویژه برجام شاهد هستیم در واقع یک نمایش کاملا سیاسی تبلیغاتی است که حالا نقش اولش رو به سعید جلیلی دادند. دلیلش کاملا روشنه. مجلس در اختیار جناح تندروی نظامی امنیتی است. این جناح 100% با مذاکرات و هر گونه توافق مخالف بوده و همچنان هم مخالف هست. اما هدف چیز دیگری است. در واقع هدف این هست که اگر این جناح نمیتونه مانع توافق بشه، حداقل کاری بکنه که اعتبار و امتیاز این توافق به جیب دولت روحانی ریخته نشه، به مردم القا کنه که دولت روحانی تمام کشور رو فروخت و این توافق دستاورد بزرگی نیست. در واقع نمایشنامه فعلی کمیسیون برجام که با پوشش گسترده صدا و سیما و رسانه‌های اون طرف مواجه هست، یک پاتک تمام عیار هست به انتقاداتی که از انتخابات 92 با حرفای آقای روحانی و ولایتی شروع شد و تمام سیاست‌های آقای احمدی نژاد رو مسبب وضعیت فعلی دونست. این پاتک در آستانه انتخابات برای جناح اصولگرا و تندرو حیاتی است.
در روزهای گذشته نیز پس از اولین حضور سعید جلیلی و تیم مذاکره کننده سابق ایران در کمیسیون برجام، انتقادهایی به صحبت‌های او به وجود آمد. سعید جلیلی چند روز پیش نیز در جلسه کمیسیون برجام گفته بود در توافق هسته‌ای وین 100 ایراد وجود دارد.
تقریبا از 100 تا از حقوق در اینجا انصراف داده شده، حالا یا معجل زماندار یا بعضیش همیشگی. یعنی ما برخی از محدودیت‌های متعدد رو در کم و کیف غنی‌سازی پذیرفتیم، سلب حق کردیم در مورد آب سنگین برای همیشه و در مورد بازفراوری. ضابطه هسته استثنایی را حتی پذیرفتیم برای راستی آزمایی ها.
این گونه انتقادها و دیگر سخنان سعید جلیلی مبنی بر اینکه در دوران او غربی ها حق غنی سازی و لغو تحریم ها را پذیرفته بودند، با واکنش تند علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی مواجه شد که در کمیسیون برجام مجلس گفت اگر آقای جلیلی حق غنی سازی را گرفته بود، ای کاش آن را امضا هم می کرد.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
و سپاسگزاریم از همراهیتون با مجله شبانگاهی و بشنوید که وزارت کشور اعلام کرده که شکل و نوع صندوق‌های رأی انتخابات آتی مجلس به تایید شورای نگهبان رسیده است. صندوق‌هایی که بنا به خواست رئیس جمهوری ایران قرار است شفاف باشند تا جای هیچ سوءظنی باقی نماند. این صندوق‌ها در حالی به تایید شورای نگهبان رسیدند که پیشتر حسن روحانی از این نهاد شورای نگهبان تنها به عنوان ناظر و نه مجری انتخابات نام برده بود. سمیرا قرایی از رادیو فردا و جزئیات بیشتر.
محمد حسین مقیمی معاون سیاسی وزیر کشور روز شنبه 21 شهریور ماه اعلام کرد که صندوق‌های شفاف رأی به تایید شورای نگهبان رسیده است. طرح استفاده از صندوق‌های شفاف رأی طرحی بود که روز 9 خرداد توسط حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در همایش فرمانداران مطرح شد.
صندوق اگر می‌ذارید یک صندوق پلاستیکی شفافی که همه رأی ببینن از دور، مقوا و دورش نمیدونم میپیچیم چی پارچه و اونم چسب میزنیم و میدوزیم، اینا چیه؟ یه صندوقی باشه همه ببینن، از اول من رأی خودم ببینم افتاد داخل صندوق و رأی قبلی هم دیده بشه، تا میشه رأی میفته تو صندوق همه بذار از اول معلوم باشه. من که نفر اولم ببینم این صندوق خالیه، فردا به دروغ به من نگن این صندوق یک سومش پر بود. خب برای چی دورش پارچه میپیچیم که این اتهامات زده بشه؟ اتقوا مواضعت تو هم شفاف، همه چی شفاف.
پس از مطرح شدن مسئله استفاده از صندوق‌های شفاف توسط حسن روحانی، وزارت کشور آن را پیگیری کرد و حسین علی امیری سخنگوی این وزارتخانه اعلام کرد که در جلسه رسمی شورای نگهبان با حضور کلیه اعضا این مسئله مطرح شده و اکثریت اعضا با آن موافقت کردند. شورای نگهبان سپس اعلام کرد که صندوق شفاف برای نمونه تهیه کرده و در اختیار شورای نگهبان گذاشته و سرانجام استفاده از این صندوق ها در انتخابات مجلس دهم توسط شورای نگهبان تایید شد. این نخستین انتخاباتی است که دولت حسن روحانی مجری آن است و رئیس قوه مجریه در نخستین اقدام خود از انتخابات شفاف میگوید. مسئله انتخابات شفاف و غیر شفاف شاید در خاطره ملت ایران با حوادث سال 88 و انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری گره خورده باشد. علی اصغر رمضان‌پور روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی مقیم بریتانیا عوامل سیاسی دخیل در پیشنهاد چنین تغییری از سوی حسن روحانی را چنین تعبیر می‌کند.
وقتی که آقای روحانی مسئله شفاف شدن صندوق‌ها را مطرح کرد، تلاش می‌کرد که به نوعی واکنش نشون بده به انتقاداتی که در زمان انتخابات 88 وجود داشت. در بخشی از اون انتقادها گفته میشد که صندوق‌های مربوط به انتخابات توسط نیروهای بسیجی گاهی قبل از شروع انتخابات و گاهی بعد از انتخابات پر شده از رأی‌هایی که نوشته شده. البته در این مورد تحقیقاتی صورت نگرفت از طرف شورای نگهبان، برای اینکه شورای نگهبان اساساً این انتقادها رو به رسمیت نشناخت. ولی وقتی که آقای روحانی این مسئله رو مطرح کرد، به معنای این بود که به نوعی بخشی از انتقادات ملایم نسبت به مسئله تقلب در انتخابات سال 88 رو دوباره داره بازگویی میکنه. منظورم از انتقادهای ملایم این هست که انتقادهایی که لزوماً به معنای سخن آقای موسوی و کروبی به معنای ابطال انتخابات نبود، بلکه نوعی موضع میانه روانه درباره لزوم تغییر سیستم رأی‌گیری در ایران به نحوی بود که امکان کنترل و نظارت بیشتری از سوی مردم بر اون وجود داشته باشه.
در ایران و در نخستین رأی‌گیری پس از انقلاب مشروطه برای نخستین دوره مجلس شورای ملی، آرای ملت در صندوق‌های چوبی ریخته می‌شد و تا دوران پهلوی نیز همین روند ادامه داشت. اما از زمان انتخابات میان دوره مجلس در سال 85 صندوق‌های پلاستیکی که نور از آنها عبور می‌کرد و سایه کاغذ‌های رأی در آن پیدا بود، جایگزین صندوق‌های پارچه‌ای یا مقوایی شد. محمد حسین مقیمی، معاون سیاسی وزیر کشور، همچنین در صحبت‌های روز شنبه خود به برگزاری انتخابات الکترونیک در برخی از کلان شهرهای ایران اشاره کرده است. نخستین دور انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری روز 7 اسفند ماه سال جاری برگزار خواهد شد.
گزارش سمیرا قرایی را میشنیدید و شما شنوندگان گرامی رادیو فردا در بخش‌های مختلف خبری ما و در مجلات مختلف با دیدگاه کارشناسان، تحلیلگران و سیاستمداران آشنا میشید. اما از همه مهمتر، شما شنونده خوب ما در مورد مسائل مختلف چه نظری دارید؟
این کمیسیون برجام که برای توافق هسته‌ای انجام شده، آقا یکی مثل آقای جلیلی، ایشون چه کاری کردن تو این مدتی که در رأس کار بودن؟ اون و همسال اون و اون کسایی که در مجلس هستن که نماینده آقای خامنه‌ای‌ان و نماینده آقای احمدی نژاد هستن، نماینده ما مردم ایران، که اینا نیستن، اینا دارن صحبت از توافق میکنن، توافق هسته‌ای، اینا چه کار کردن؟ اون زمانی که اینا سر کار بودن و داشتن کار میکردن، با اروپا و آمریکا داشتن صحبت میکردن، چه توافقی کردن؟ چه کاری انجام دادن؟ ایرانو به باد بدن، همینا هستن. اینا بر رئیسشون آقای خامنه ای، ما مردم اینا رو کاملا دیگه میشناسیم. هر چی هم بیان تو تلویزیون هر کاری بکنن بگن، ما اونا رو میشناسیم کاملا.
آقای روحانی، شما که در مورد جبهه‌های آرا خیلی خیلی تاکید میکنید که باید شیشه‌ای باشد تا شفاف شفاف باشد، ای کاش نرخ خرید فروش آرا را هم برای مردم به طور شفاف تعیین میکردید.
با سلام حضور جناب آقای آیت الله خامنه ای، بنده به عنوان یک ایرانی عرض میکنم علتی که شما بیش از حد از آقای احمدی نژاد حمایت میکنی و سکوت میکنی در برابر این همه تخلف، این همه اختلاس، علتش چیه که با آبرو خودت به خاطر یه آدم بازی میکنی؟ این آقا مجلس الان گفته ترکمنستان میلیاردها پول جا به جا کردن، خوردن و بردن. آقا به خاطر خودتونم که شده، از آقا دست حمایت بردار.
منصور هستم. آقای خامنه ای فکر میکنه به جای حضرت علی نشسته و تکیه داده، ولی حضرت علی کی 10,000 اسکورت داشت و این همه تجهیزات برای خودش درست کرده بود و این همه در ناز و نعمت به سر میبرد؟ کی واقعا حضرت علی اینجوری بود؟
شماره پیامگیر رادیو فردا 20420 برای اتصال به پراگ و جمهوری چک، جایی که ما هستیم، و پس از اون به سادگی 22-11-22-112. و ما بشنوید که پس از انتشار گزارش‌ها و خبرهایی در رسانه‌های ایران درباره پرونده‌های زمین‌خواری، کوه‌خواری و دریاخواری، حالا به گزارش خبرگزاری ایسنا نوبت به کویرخواری رسیده است. اما آیا کویرخواری هم به اندازه بقیه انواع زمین‌خواری در کشور برای مسئولان تا آن حد اهمیت دارد که پیگیر آن شوند؟ بشنویم از آزاده اسدی.
پرونده های زمینخاری، کوهخاری، دریاخاری و رودخاری هنوز باز است، اما خبرگزاری ایسنا از تصاحب بخشی از کویر مرکزی ایران در منطقه فرحساد، آخرین محل مسکونی کویر در بخش خور و بیابانک اصفهان خبر داده است. روزنامه آرمان هم روز یکشنبه گفته است در حدود 3 کیلومتری روستای مصر در کویر مرکزی آبادی کوچکی به نام فرحساد قرار دارد که بین ماسه‌ها و رمل‌ها محصور شده. به گفته این روزنامه زمانی تنها دو خانوار در این منطقه ساکن بودند و بعد یک هتل به آن اضافه شد و حالا هم بخشی از زمین‌های آن مدعی جدیدی پیدا کرده است. اوایل اسفند ماه سال 93 درباره دیوارکشی در این منطقه شکایتی مطرح شده و بعد از تذکر فرماندار و مسئولان گویا چیزی تغییر نکرده و آنطور که خبرگزاری ایسنا خبر داده پس از 6 ماه ساخت و ساز همچنان ادامه داشته است. به گفته دادستان منطقه تنها شاکی پرونده اداره برق منطقه بوده که گویا اعلام کرده اگر تیرهای برق جابجا شود شکایتش را پس می‌گیرد. در سالهای اخیر گردشگران کویرگرد و علاقمند به ماندن در اقامتگاه‌های بومی در این مناطق بیشتر شدند و در کنار این موج تازه گردشگری برای دیدن آسمان کویر و تجربه لحظه‌های مختلف و طبیعت کویر ادعاهای جدیدی برای مالکیت زمین‌های کویری و خانه‌های ویران رها شده هم بیشتر شده. اما از دید برخی شاید تصاحب زمین‌های کویری به اندازه زمین‌های جنگلی و ییلاقی تأثیری در زیست بوم منطقه نداشته باشد. جلال ایجادی کارشناس و پژوهشگر محیط زیست در پاریس اما از خطرهای دستکاری کبیر در ساخت و سازها و تصاحب‌های تازه می‌گوید.
درسته که باید توجه بکنیم که میزان کبیر در یک کشور افزایش پیدا نکنه، ولی این به این معنا نیست که کبیر هیچ گونه خاصیتی نداره که درش دزدی صورت بگیره یا حتی خودش خراب بشه غیر و ذالک، تأثیر منفی در زندگی یک کشور نمیتونه داشته باشه، در صورتی که هر کدوم از این کبیرها رو از نظر اکولوژیکی ما میگیم یک اکوسیستم هست، یعنی در درون این کبیرها یک زندگی طبیعی وجود داره، زندگی جانوران وجود داره، زندگی مربوط به گیاهان وجود داره، رابطه‌ای وجود داره با مسئله آب و هوا، رابطه‌ای وجود داره با مسئله خاک. زمانی که این پدیده کویرخواری مطرح میشه حتما یک نوعی تجاوز غیرقانونی به محیط کبیری صورت میگیره، میتونه کارهایی در این منطقه‌ای که تصرف شده صورت بگیره که وضعیت محیط زیستی رو ویرانتر بکنه و بدتر بکنه.
زمینخواری اصطلاحی است که در 2 سال گذشته مدام از سوی برخی مسئولان شنیده می شود. سوء استفاده از ملک و زمین هایی که بدون مجوز یا با دور زدن قوانین به دست می آیند. از تصرف زمین های دولتی گرفته تا تغییر کاربری غیر مجاز زمین های خصوصی و حتی استفاده از رانت اطلاعاتی در مالکیت زمین. موضوعی که به گفته مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر سیاسی در آلمان سالهاست در ایران پیاده می شود ولی تا چند سال گذشته چندان جدی گرفته نشده است.
در ساختار رانت زده دولتی ایران همواره از ابتدای انقلاب 3 مسئله، یعنی قاچاق کالا، بعد قاچاق ارز و تسلط به منابع ارزی و نهایتا زمینخواری، چه در شکل زمینخواری به معنی کلاسیک پرونده چه به معنای ساخت و سازهای غیر مجاز، 3 منبع کلیدی کسب قدرت سیاسی اقتصادی در جمهوری اسلامی بوده. این موضوعی است که راست و چپ هم نداره و در هر دو جناح یا همه جناح‌های سیاسی کشور افرادی هستند که رانت‌های بسیاری رو از این راهکارها به دست میارن.
از هشدار رهبر جمهوری اسلامی ایران در مورد اوج گرفتن این وضعیت در کشور فقط 6 ماه گذشته است.
این یک ثروت عمومی است. کسانی بیان با زرنگی، با دستکاری کردن قانون، با احیانا خریدن یکی دو نفر آدم سوس عنصر در فلان دستگاه این ثروت عمومی رو تبدیل کنن به ثروت شخصی خودشون، خیلی رنج آوره. حالا که بحث زمینخواری یواش یواش شده کوهخواری، قاطع باید برخورد کنن.
حالا رئیس کمیسیون عمران مجلس با ارجاع به همین سخنان میگوید در گام اول در بحث زمینخواری باید قانون به طور دقیق پیگیری شود و نظارت بر آن هم تشدید شود. احسان مهرابی خبرنگار پیشین مجلس مقیم برلین میگوید با همه این بحث ها اما دست برخی مسئولان و کسانی که این رویه را در پیش گرفتند همچنان باز است.
اختیاراتی که به برخی از مسئولین و یا کمیسیون‌ها داده میشه برای واگذاری اراضی زمین‌های منابع طبیعی یا اراضی ملی اختیارات گسترده‌ای هست و اونها میتونن با صلاحدید خودشون یا صلاحدید چندین دستگاه تصمیم بگیرن که زمینی رو به افراد واگذار بکنن و یا واگذار نکنن. طبیعتاً دولت در این مرحله میتونه آیین‌نامه‌ها یا قوانینی که اختیارات زیادی به افراد میده و موجب سوء استفاده میشه رو تغییر بده. اینها همه به اختیار قوه قضاییه هست و دولت تنها میتونه پرونده این موارد رو تهیه بکنه و به قوه قضاییه ارسال بکنه، ولی به صورت مستقل خودش نمیتونه کاری انجام بده.
با این حال مجلس میگوید در پیگیری بحث های زمینخواری، دریاخواری و جنگلخواری و حالا کبیرخواری جدی است و دولت تشکیل کارگروهی به ریاست وزیر راه و شهرسازی و عضویت دستگاه‌های مرتبط را در این زمینه تصویب کرده است.
آزاده اسدی گزارش می‌داد و سومین جشنواره تئاتر ایرانی در لندن پس از 6 روز فعالیت امشب به کار خود پایان می‌دهد. فستیوال امسال ترکیبی از نمایش، نمایشنامه‌خوانی، کارگاه آموزش تئاتر و اجرای موسیقی است. همکار من شهرام میریان، گزارشگر رادیو فردا در آلمان، از این جشنواره گزارشی تهیه کرده که با هم می‌شنویم. این گزارش با صدای اجرای تئاتر در حضور باد به کارگردانی نیلوفر بیزایی آغاز می شود.
گاهی وقتا خیلی خوبه که فجایع از این اتفاق می افتند که بشود از آنها عبرت گرفت.
تصدیق می کنم. اصلا از کجا که این فاجعه رخ نداده تا باعث عبرت ما بشود؟
من عبرت می گیرم پس هستم.
من هستم که عبرت بگیرم.
بح 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 بح. چه جلسه خوبی.
بخش کوتاهی از نمایشنامه در حضور باد نوشته بهرام بیزایی و به کارگردانی نیلوفر بیزایی را شنیدید. این اثر نمایشی برای اولین بار شامگاه شنبه در سومین جشنواره تئاتر ایرانی در لندن به صحنه رفت. این فستیوال از سوی گروه تئاتر سام راه اندازی شده و هدف اصلی خود را بر ارائه آثار برگزیده گروه های تئاتر ایرانی در خارج شالوده‌ریزی کرده. سوسن فرخ‌نیا، بازیگر و کارگردان پیشکسوت تئاتر، مدیریت جشنواره لندن را بر عهده دارد و در گفتگو با رادیو فردا به بخش‌هایی از درون‌مایه این فستیوال اشاره کرده.
14 تا برنامه نمایشی، روزی 3 تا سئانس، از ساعت 2:30 بعد از ظهر تا 11 شب ما برنامه داریم. بعد از هر نمایشی نیم ساعت تا 3 ربع در یک محیط بسیار صمیمانه با چای و شیرینی برنامه بحث و گفتگو گذاشتیم که نظر تماشاگران رو بپرسیم. کارگاهی برای نحوه کار کردن روی بازیگری، کارگاه بازی با ماسک گذاشتیم برای اینکه آقای حمید جاودان رو از فرانسه دعوت کردیم، چون یکی از تخصصای ایشون هستش که این کارگاه رو روی صحنه توضیح بدن و اجرا کنن. یا گرامی داشت واروژان هستش، کنسرت هستش. و در ضمن یه دونه از جایزه هامون هم اسمش هست اودینس آوارد، یعنی اینکه تماشاگر وقتی نمایش رو میبینن میان بیرون رای میدن، یک نمایش رو هم تماشاگران انتخاب میکنن.
سومین فستیوال تئاتر ایرانی در لندن با خواندن نمایشنامه‌ای به نام دون جوان در جهنم اثر برنارد شاو آغاز به کار کرد. ابراهیم گلستان، فیلمساز و چهره سرشناس ادبی، این اثر نمایشی را به فارسی برگردانده و با حضور او این نمایشنامه‌خوانی اجرا شد. خورشید سوخته به کارگردانی و بازی مجید فلاح‌زاده از آلمان و آخرین دایناسور با بازی و کارگردانی منوچهر نامورآزاد از فرانسه از جمله نمایشنامه‌هایی است که تاکنون اجرا شده. به انگیزه 80 سالروز تولد بیژن مفید، یکی از چهره‌های مبتکر و تأثیرگذار در تئاتر ملی ایران، نمایشنامه کوتی و موتی این هنرمند به کارگردانی سیما سید از آلمان در جشنواره لندن به صحنه رفت. این نمایشنامه آهنگین پس از موفقیت شهر قصه در سال 52 به صحنه رفت. بیژن مفید در کوتی و موتی هم مانند شهر قصه دیدگاه اجتماعی خود را از زبان حیواناتی مانند شیر و پلنگ و دیگر حیوانات جنگل و 2 خرگوش تازه ازدواج کرده بیان داشته.
عروسی جنگلی یا عروسی جنگلی یا تموشا داره تموشا داره، خرگوشای با نمکش خرگوشای با نمکش، هیچا نداره هیچا نداره، دوماد شاخ شمشاد جشن عروسی تو مبارک باد.
سومین جشنواره تئاتر ایرانی در لندن شامگاه یکشنبه با اجرای نمایشنامه پروانه‌ای در مشت، اثری از ایرج جنتی عطایی، به کار شش روزه خود پایان می‌دهد. شهرام میریان، رادیو فردا.
و به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا نزدیک میشیم. اجازه بدید که شماره پیامگیرمون رو بار دیگه براتون اعلام کنم. 20420 برای اتصال به پراگ و جمهوری چک، جایی که ما هستیم، و پس از اون 22 11 22 112 22 11 22 112. خدا نگهداره تک تک شما عزیزان باد.